أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 29 از مسائل آخر زکات فرمودند لا کان مال زکوی مشترکن بین اثنین و کان نصیب و کل منهما به قدر نصاب فاعطا احدهما زکات حصته فان احتمل ان شریکه یؤدی زکاته فلا اشکال و این علم انه لم یعد زکات ففیه اشکال من حیث تعلق الزکاه بالعین فیکون مقدار منها فی حصته. صد تا گوسفند مشترک دارن، 50 تا مال یک نفر، 50 تا مال یک نفر، خب هر دو باید زکات بده. یکی از اونها زکات مالش رو میده اما نمیدونه آیا اون دیگری زکات مالش رو داده یا نه. میفرماین طورینی برای این که اصالت و صحه فی فعل المؤمن که زکاتش داده. و اما اگر می داند زکاتشو نداده، این آقا بخواد تصرف در این مال مشترک بکند اشکال داره. ولو این که زکات خودشو داده اما در این مال مشترک زکات هست، حصه اون که زکات نداده. و اون و چون زکات متعلق به عینه، لذا در این مال تصرف نمی شود کرد. دلیلم می آورم، لأن الزکا یتعلق بالعین. ایراد اولی که به مرحوم سید هست اینه که مرحوم سید قبلا اگر یادتون باشد می گفتن که زکات متعلق به عینه علی سبیل کلی فی المعین. رضا می فرمودن که می تواند تصرف در این زکات بکنه تا برسد به اونجا که مال فقراست. روی این فرمایه این فرمایش اینجا با اونجا نمی سازن. این که این آقا که زکات مالش داده تصرف در اون ما بقی نمیتونه بکنه، برای این که زکات متعلق به عینه، اگر اون قول مشهور باشد که متعلق به عین خارجی، اگر یادتون باشد در بارش بحث کردیم، سه تا قول در مسئله بود. قول مشهور این بود که زکات خمس متعلق به خارج، کسی که مثلا 100 تومن داره، سار روی او گذشته و باید 20 تومن از این 100 تومن رو بده، بگفت در این تصرف در این بان نمیتونه بکنه، میگن اون 20 تومن رو بده. چرا؟ گفتن برای اینکه این 100 تومن مال خودشه و صاحب خمس. این قول مشهوره که زکات متعلق به عین خارجی است و محشین بر عروه هم الان همشون تقریبا میگن زکات متعلق به عین خارجی است. خب روی فرمایش مشهور جمله مرحوم سید خوبه، میفرماید که ففیه اشکار من حیث تعلق الزکا بالعین. یک گوسفند از این 100 تا گوسفند در این مال تصرف نمیتواند بکنه، قول مشهوره. قول غیر مشهور حرف مرحوم سیدون و بعضی از محشین بر عروه که می فرماین نه، تصرف می تواند بکند تا برسد به اونجا که دیگه باید زکات بده. مثلا 40 تا گوسفند داره، در اون 39 تا میتونه تصرف بکنه تا برسد به آخرین، دیگه آخرین منحصر میشه به صاحب زکات، به فقیر، دیگه تصرف در او نمیتواند بکنه. این حرف مرحوم سید بود. ما استفاده کردیم از روایات، بعد خیلی مفصل بود اگر یادتون باشه، و ما می گفتیم که زکات و خمس متعلق به ذمه است و می تواند تصرف بکند همیشه، الا اینکه مال سادات را، مال امام را در خمس، مال فقرا را در زکات خورده است، اکل مال به باطل، گناهش بزرگه، به قول قرآن آتش خورده است. خب بنابر قول ما در مسئله با، هر دوشون می توانند تصرف بکنند در گوسفندها تا برسد به اون دوتا گوسفند آخر که دیگه میشه مال فقرا. بنابر قول مشهور، بنابر قول مرحوم سید، برای اینکه سید گفتند که خمس متعلق به عین على سبیل کلی فی المعین، مثل ساعن من از صبره که تو مکاسب مثال میزنن، لذا اون میتواند تصرف در این اموال بکنه. بنابر قول ما هم که متعلق به ذمه است، تو همه میتونه تصرف بکند مالشه، الا اینکه به ذمهش خمسه، به ذمهش زکاته. لذا این فرمایش مرحوم سید با چند صفحه قبل که مباحثه کردیم تفاوت حسابی داره، از فتواشون برگشتند، نمیدونم کلی فلمعین را با کلی سیال، کلی استقراقی اینجا اشتباه کردن، نمیدانم. اما اون که میدانیم این است که این مسئله با قبل اشکال دارد، بنابر قول خود مرحوم سید. لذا اگر سبیل اشتراکم نباشه، اگر خودشم زکات نداده باشد، تصرف در همه این گوسفندها جایز از روی فتوای مرحوم سید تا برسد به اون دوتا گوسفند آخری. یک گوسفند را که داده، اون یه گوسفند هم دیگه مال این نیست، مال فقراست، و اگر شریکش نداد به فقرا، خب گناه کرده. به این چه ما در باب خمس یه مسئله دیگه داریم که اینجا هم میاد. اگر زنده باشیم، اگر خدا بخواهد، بعد در باب خمس مفصل صحبت میکنیم و اون مسئله که اینجا می آید اینه که این خمس و زکاتی که متعلق به عینه، خب این پنجاتای خودشو که داده، اون پنجاتایی که میدونه شریکش نداده، یه گوسفند بهش میده، گفت این گوسفند از باب زکات، اون 49 تا شرکت بین من و تو. ما در باب خمس مثال میزنیم و خیلی کار آسون میشه، برای اینکه خیلی افراد هستن شریکاشون خمس نمیدن، لذا سوال میکنن که این من خودم خمس میدم، شریکم خمس نمیده، چه بکنم؟ من جواب میدم که خمس رو بده به خودش، بگو این خمسه، من خمسم رو دادم، اینم خمس تو، برو خمس تو بده. وقتی جدا کردی یا گفته این مال تو، اون دیگه هر غلطی میخواد بکنه، میخواد خمس بده، میخواد نده. در این مال الشرکه هر دو می توانند تصرف بکنند.
باقیه که به ذمه بره، وقتی به نظر مرحوم سید به این کار
بذار این مسئله رو تو اشکالاتون از بین نره. مسئله خیلی خوبیه. ما والا متعلق بگیم زن خمس متعلق به عین خارجیش علا سبیل الاشاعه، نه علا سبیل کلی در معین. اون قول مشهور را دو تا شریکن، یک کدام خمس میدن یک کدام خمس نمیدند، آیا باید فسخ بکنن این شرکت را؟ که مشهور گفتن بله باید اینها با هم شریک نباشن، بگن تو که خمس نمیدی منم با تو شریک نیستم. و اونجا ما عرض میکنیم که نه، سر سال که میشه حسابشون رو میکنند، خمس اون که خمس میده مثلا 1,000,000 خمس خودش جدا میکنه میگه این خمسه، 1,000,000 میده به اون میگه این خمسه، ما بقیش که باقی مونده با هم قسمت میکنه بلا اشکاله. در ما نحنفی هم همینجور میشه، میدونه شریک زکات نمیده، یک گوسفند در میان این گوسفندها از باب زکات، اون آقا که گوسفند خودش و زکاتش داده، این آقا را که میدونه زکات نداده این گوسفند را میده جدا میکنه میگه این گوسفند مال ما نیست، مال فقرا هست دیگه. حالا اون اگر متنبه شد و داد داد، اگر نه به ذمه شه. لذا روی قول مرحوم سید مسئله اشکال دارد، روی حرف ما هم که زدیم مسئله اشکال دارد، و باید مرحوم سید فرموده باشند که فَإِنِ احْتَمَلَ أَنَّ شَرِيكَهُ يُعَدِّي زَكَاتَهُ فَلَا اشْكَالَ، و این علم انه لم یعد زکاته ففیه اشکال. رفع اشکال چی بکنیم؟ زکات را از مال جدا میکنیم، دو تا گوسفند زکات یکی مال اینه که داده یکی هم نه، جدا میکنیم میگه این مال ما نیست، این زکات تو باید بدی، میده به اون میگه این زکات مالت برو بده. ما بقیه اینها هم که دیگه مزکا شدند، زکات بر اونها دیگه واجب نیست، تصرف در اون گوسفندها دیگه همه چه اون کسی که زکات داده چه اون کسی که زکات نداده تصرف اشکال نداره. مسئله 30 فرمایند قد مر ان الکافر مکلف به زکا ولا تصح من و این اسلم سقطت ام و علا هازا فیجوز للحاکم اجباره علی الاعتام، أو أخذه قهرا عليه من ماله وإن مات جاز الأخذ من تركته. این مسئله همینطوری که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودند مشهور در میان اصحاب، و این که در روز قیامت یه سوال می کنند از این آقا چرا نماز نخونده، میگه من که شرط وجوب نماز نداشتم، میگن چرا مسلمان نشدیم. رضا هم کتک میخوره برای ترک صلاتش، هم کتک میخورد برای کفرش. قول مشهور اندن اصحابه، و حتی صاحب جواهر ادعای اجماع می کند و میگه اصحاب گفتن کفار کما این که مکلف به اصولن مکلف به فروعن. یهودیه مکلف به اینه که مسلمان بشه، مکلف به اینه که نماز بخونه، روزه بگیره، و در حالی که نماز مسلمان نمیشه، روزم نمیگیره، نماز نمیخونه، در روز قیامت سه تا عقاب داره، یکی عقاب کفر و یکی عقاب نماز نخوندن و یکی عقاب روزه نگرفتن. مثلا دلیلی اینها برا مطلب ندارن الا این شهرت. اگر یادتون باشد قبلن ما مفصل در این باره صحبت کردیم و گفتیم کفار مکلفن به اسلام، و اما مکلف به فروعات باشن دلیل نداریم. در روز قیامت جهنم می رود برای خاطر کفرش، چنانچه اگر از مستضعفین باشد دیگه جهنمم نداره، البته بهشتم نه، بالاخره یه چراگاهی می چره. و این که ما بگیم که 70 سال نماز نخونده، 70 سال نماز جهنم داره، 70 سال روزه، اگر خمس و متمول باشد خمس و زکات، علاوه بر این گناه کفر. ما میگیم دلیل نداره. الذين لا يؤتون الزكاه. خب که میگه این مربوطه به کفاره، مربوطه به مسلمان هایی است که در سرحد کفرن. ازا دلیل بر مطلب نتونستن اقامه بکنن، دلیل بر مسئله نتونستن اقدام بکنن، و ما یه دلیل محکمی هم داریم، و اون این است که رسول گرامی زکات از مسلمان ها می گرفت نه از کفار. این که مرحوم سید اینجا بفرمود حاکم شهر اگر بتونه از مالش بگیره، اگر مرده باشد از ورثش بگیره، دیگه این منافات دارد با فعل رسول گرامی، با فعل امیر المؤمنین علیه السلام. خب یهودی ها، نصرانی ها زیر پرچم اسلام بودن، در امنیت هم بودن، نه نماز میخوندن نه روزه میگرفتن، هیچ وقت امر به نماز نشده بهشون، امر به زکات نشده بهشون، و پیغمبر اکرم هم هیچ وقت از اونها زکات نگرفته، نمیگرفت. امیرالمؤمنین هم در حکومتش از اونها زکات نمی گرفت. و این که وقتی مرد از ورثه می گیرند، این وقتی براش دین، اگه دین باشد بدهکار باشد به دیگران خوبه، از ورثه بر می دارن. و اما اگر مدیون نباشد، تکلیف باشد، نه تکلیف به اصل دارد نه به فرع، تکلیف دارد باید مسلمان بشون، اما تکلیف داشته باشد باید نماز بخونیم، مسلم نخواستن ازشون دیگه. صاف در زمان پیغمبر اکرم نماز نمیخوندند، پیغمبر اکرم هم کارشون نداشت. حالا حرف من از بکنی، پیغمبر اکرم 5 وقت نماز میخوندن، یه یهودی هم نبود، هیچ وقت هم نگفتن یهودی هم باید بیان نماز بخونن، برای اینکه همینطور که مکلفن مسلمان بشن مکلفن نماز بخونن. تا حال شنیدیم؟ لذا این که مکلف به اصول فروعن کما این که مکلفه به اصولن، نه. مرحوم صاحب جواهر و دیگران گفتن بله، اگه مسلمون شد الاسلام یجب و ما قبلهون، دیگه اون وجوب نماز و روزه و خمس و زکات و حج از اینا ساقط میشه.
از باید آقا چیزی باشد که ساقط شده باشه برای اسلام، نمیشه که چیزی نباشه، یعنی باید ما بگیم که اونا موظف بودن، حالا اسلام میاد اون که موظف بودن در میشه.
لذا حالا منتن علال امه گفته تو مسلمان شو، منم دیگه دست از قضا و کفاره و اینا برمیدارم، الاسلام یجب ما قبله. ما میگیم نه، این الاسلام یجب ما قبله باید بریم روی یه معانی دیگه، و الا بخواییم بگیم وقتی مسلمون شد نماز از او ساقطه، میگیم نه، نماز اصل بر او واجب نبود. لذا در زمان پیغمبر اکرم در اون 10 سال در مدینه که پیغمبر اکرم مستولی بودند، حکومت داشتند در مدینه، امیرالمومنین سلام الله علیه در اون 5 سال حکومت داشتن. مثلا تا حال شنیده نشده، روایت نداریم، امام صادق به یه یهودی گفته باشه برو نماز کن، اگه نماز نخونیم برای نماز نخوندن به جهنم میریم، یا ایها الکافرون باید نماز بخونیم. خب نداریم دیگه. و همین نداشتن دلیل بر اینه که اصل این مطلب درست نیست. قد مر ان الکافر مکلف بالزکا، میگیم نه، قد مر ان الکافر لا یکلف بالزکا ولا تصحمه، نماز باید بخونه اما ازش نماز باطل بخونه، چون که ایمان نداره ازش صحیح نیست. نه دیگه فطری یا غیر فطری هم نداره دیگه، هرچه باید بگیم که شیره پیغمبر اکرم، شیره ائمه دین این بوده، به کافره میگفتن بیا مسلمان شو، به فاسقه میگفتن بیا نماز بخون، بیا روزه بگیر. و اما این که همون فروعاتی که بر مسلمان واجبه بر کافر واجب باشد واجب نیست، قضا زکات براش واجب نیست، نمیگرفتندم خمس براش واجب نیست، شرطش ایمان، ایمان نداره، باید ایمان بیاره بعد نماز واجب بشه. شرط این که خب در رساله هم اومده، شرط نماز ایمانه، شرط حج ایمانه، شرط روزه ایمانه، از انتفع شرط انتفع مشروع. چه رفتی به حرف من داره؟ این حرف من خیلی حرف خوبیه، قبول بکنید، روش هم فکر بکنید، مسئله مسئله خوبیست. بسل الله علی محمد و آل محمد.